بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل عقلی اول بر حجیت خبر واحد این شد که اجمالا میدانیم اکثر الاخبار از معصوم صادر شده و اخبار صادر از معصوم معلوم است که واجب الاتباع است. حالا چه بکنیم؟ به عقلمون مراجعه می کنیم، باید از عقلمون دستور بگیریم. ایها العقل، با این گرفتاری چه کار باید کرد؟ عقل رهنمایی کرد، گفت کل خبر ظن به صدورهی به او عمل بکنید. این شد دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. جواب های دادن اولا، ثانیا، ثالثا، تمام شد، هر چه بود گذشت. دلیل عقلی دوم فاضل تونی عنوان فرموده اند و اون این است که عباداتی و معاملاتی خیلی زیاد در اسلام مقرر شده است. میدونیم اینا و این عبادات معاملات زیاد اجزا دارد، شرایط دارد، موانع دارد و این اجزا و شرایط و موانع اجمالا میدانیم که بین این روایات حالا کدوم درست باشد کدوم درست نباشد اونه نمیدونیم، اما اجمالا میدونیم که اجزا و شرایط را کجا باید پیدا بکنیم؟ تو همون روایات مراجعه میکنیم به عقل که ایها العقل، در این گیرودار ما باید چه بکنیم؟ با این گرفتاری باید چه بکنیم؟ عبادات و معاملات زیادی مقرر شده و اجزا و شرایطش هم تو این روایاته و ما هم نمیدونیم کدوم حقه کدوم ناحقه، چه بکنیم؟ عقل میگوید خب حالا که اگر به این روایات عمل نکنید عبادات و معاملات ماهیت خود را از دست خواهد داد، موظفید که به همین اخبار عمل بکنید، چاره غیر از این نیست. فلذا به عقل مراجعه کردیم و عقل این دستور را داد که برید به اخبار عمل بکنید، اجزا و شرایط عبادات و معاملاتتون را از همون روایات استفاده بکنید، چون چاره غیر از این نیست، راه علمی نیست غیر از این. فلذا این هم شد یک دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. شیخنا رحمه الله می فرمایند فیه اولا علم اجمالی صغیری داریم، علم اجمالی کبیر. شما چطور علم اجمالی صغیر را ملاحظه کردید؟ خوب بود علم اجمالی کبیر را ملاحظه بکنید. علم اجمالی صغیر چه بود؟ گفتید اجزا و شرایط این عبادات معاملات بین این روایات، این علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر هم این است که عبادات و معاملات اجزاء زیادی دارد و شرایط و موانع زیادی دارد. یه مقدارش در میان این روایاتی است که فاضل تونی اشاره کرده، یه مقدارش هم بین سایر روایات است، بین سایر امارات است. علم اجمالی ما وسیعه، درسته علم اجمالی صغیر را داریم، نه علم اجمالا که بین این روایات که فاضل تونی اشاره کرده بین این روایات اجزا و شرایط عبادات و معاملات وجود دارد. علم اجمالی بزرگتر هم این است که اجزا و شرایط هم بین این روایات وجود دارد، هم در روایات دیگر و هم در امارات دیگر. آخر فاضل تونی اشاره کرده به یک قسم روایات، گفته روایاتی که در کتب معتمده وجود دارد، نه هر کتاب، روایاتی که در کتب معتمده وجود دارد مثل کتب اربعه. و عمل به جمع من الاصحاب، یه عده هم به او عمل کرده باشد. تنها وجود روایت در کتب معتمده فایده ندارد. و عمل به جمع من الاصحاب، فاضل تونی فرموده این روایات به دلیل عقل حجته. روایاتی که این دوتا شرط را حواستون جمعه دیگه، بله اگرچه اول صبح هوا هم یه خود ابریه، اما حواستون امیدوارم که جمع بشه. چه عرض میکنم، روایاتی که این دوتا شرط را دارد عقلن حجته، چون اجزا و شرایط عبادات و معاملات تو این روایات، باید اینها را حجت بدانیم. شیخنا می فرماید رفیق محترم، تو علم اجمالی را خیلی کوچک گرفتی، علم اجمالی صغیر، برو سراغ علم اجمالی کبیر، برو سراغ علم اجمالی اکبر. علم اجمالی صغیر این که تو این روایات به اون دوتا شرطش اجزا و شرایط وجود داره، ما میگوییم نه تنها در این روایات بلکه فی ما بین جمیع روایات این علم اجمالی پخش شده. جمیع روایات، چه روایات کتب معتمده چه روایات غیر کتب معتمده، مثل فقه الرضا، غوال اللعالی، نوادر الحکمه، کتاب های دیگری که خیلی متنابه نیست بین امامیه، علم اجمالی ما تا اونجاها هم هست. علم اجمالی اکبر، کبرا، اکبر یا کبرا، اکبر دیگر. علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر، علم اجمالی اکبر. اکبرش هم این است که اجزا و شرایط نه تنها در این روایات وجود دارد، نه تنها در همه روایات وجود دارد، در همه امارات وجود دارد. اجماعات منقوله، شهرت‌های محققه، فتاوای علما، ظواهر الفاظ، همینطور بگیرید بگیرید، در همه این امارات این اجزا و شرایط هست دیگه. شما چطور علم اجمالی صغیر را حساب کردید؟ بنده خدا، علم اجمالی کبیر، علم اجمالی اکبر نتیجه بگیریم. فکل خبرین که بیانگر اجزا و شرایط است، بلکه کل امارتین که بیانگر اجزا و شرایط است، بایسته به او عمل بکنیم. چه روایات کتب معتمده، چه غیر روایات کتب معتمده، چه روایات، چه غیر روایات. یه مقدارش هم ما اضافه میکنیم، ما مخفی نمانه، در تطبیق از ما مطالبه نکنید. یه مقدارش هم ما اضافه میکنیم، اون اکبر را ما اضافه میکنیم، صغیر، کبیر، اکبر. کل امارت بیانگر اجزا و شرایط است، باید بهش عمل بشه. یا کل امارت زن به مطابقته للواقع، به او باید عمل بشود. این ایراد اول. ایراد دوم این است که شما که از طریق حکم عقل وارد شدید و اخبار را حجت دانستید، اون حجیتی که ما میخواهیم اون حجیت را ثابت نکردید. همون اشکال سومی که در دلیل قبلی گفته شد، اشکال سوم. در واقع ایشان دو تا اشکال به این دلیل ذکر کرده اند. یکی همون اشکال اول است که در دلیل قبلی گذشت، یکی همون اشکال سوم است که در دلیل قبلی گذشت. اشکال اول، اشکال سوم. اشکال اول این بود که چرا علم اجمالی کوچک را حساب کردی؟ خب علم اجمالی بزرگ را حساب بکن. اشکال سوم هم این است که خب اون حجیتی که ما میخواستیم، این دلیل اون حجیت را اثبات نمی کند. توضیح ذالک، ما میخواهیم اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را به طوری که قهرمانانه بتواند در مقابل اصول عملیه احتیاطاً کان او براءه و در مقابل اصول لفظیه استقامت بکند. حجیت معناش اینه، وقتی خبر واحد حجت شد در مقابل تمام اصول عملیه و اصول لفظیه استقامت میکند. اما این دلیلی که شما اقامه کردید حجیت به اون معنا را اثبات نکرد. این دلیل شما فقط اثبات می کند اون روایاتی که دلالت دارد بر اجزا و شرائط، چنان که در اون دلیل قبلی گفت که این دلیل شما دلالت می کند بر حجیت اون روایاتی که مثبت تکلیفه، اما دلالت نمی کند بر حجیت اون روایاتی که نافی تکلیفه، یا اون روایاتی که در مقابل اصول نفسیه است. اینن اینجا هم میگوییم این دلیل شما دلالت کرد بر حجیت روایاتی که اثبات اجزا میکند، اثبات شرایط میکند، اما اون روایاتی که نفی جزئیت و نفی شرطیت میکند. حدیثیست آمده میگوید صورت جزئی نماز نیست، استعاذه جزئی نماز نیست. آیا این هم حجت شد؟ این دلیل هم روایت هم حجت شد؟ نه، دلیل شما مربوط شد به اون روایاتی که اثبات بکند جزئیت را، اثبات بکند شرطیت را، اما اون روایاتی که نفی جزئیت نفی شرطیت میکند اونها را که ثابت نکرد. حدیثی آمده میگوید استعاذه در نماز واجب نیست و ما شک داریم که واجب هست یا واجب نیست. از نظر این که شک داریم واجب هست یا واجب نیست، یه عده براعتی هستن یه عده احتیاطی، چون اقل اکثر ارتباطی میشه. در اقل اکثر ارتباطی که انشالله میاد در آینده، یه عده براعتی هم یه عده احتیاطی هم. آیا این دلیل اثبات کرد حجیت این روایت را؟ که بگیم ما به این روایت عمل می کنیم، به اصل براءت یا به اصل احتیاط مراجعه نمی کنیم، همون روایتی که نفی جزئیت کرده به همین روایت. حاشا و کلا، چون عمل به این روایت احتیاط که نیست، بلکه ضد الاحتیاطه. اگه به این روایت عمل بکنیم دیگه به اصالت الاحتیاط مراجعه نخواهیم کرد، این میشه ضد الاحتیاط نه که احتیاط. یا مثلا حدیث میگوید استعاذه در نماز واجب نیست، ولی عموم و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله میگوید نه خیر، استعاذه واجبه. اگر این روایت حجت بود ما به اون اصالت العموم عمل نمی کردیم، ولی اگه حجت نباشد به اون اصالت العموم عمل می کنیم. حالا روی این دلیل حجت شد؟ روی این دلیل این روایت حجت شد که می گوید استعاذه واجب نیست، این روایت رو اخذ بکنیم؟ نه، به جهت این که این شما به این روایت احتیاطا می خواهید عمل بکنید و عمل به این روایت احتیاط نیست که. عمل به اون اصول لفظیه مقدمه، به اصول لفظیه باید عمل کرد. خلاصه آقا درد سر بیشتری ندیم. همون اشکال اول که در دلیل قبلی بود اینجا هم هست، که علم اجمالی صغیر و کبیر، همون اشکال سومی که در دلیل قبلی بود، اون اشکال سوم هم اینجا هست. چرا که شما احتیاطاً اثبات کردید حجیت خبر را، و این فقط به درد اون روایات میخورد که مثبت اجزا و مثبت شرایطن، اما به درد روایات دیگر نمیخورد که مقابله بکند با اصول لفظیه، مقابله بکند با اصول عملیه. دلیل عقلی سوم دلیلی است که شیخ محمد تقی رحمه الله در هدایت المسترشدین عنوان فرموده اند برای حجیت خبر واحد. دلیلشون این چنین است: کتاب و سنت، کتاب و سنت واجب العمل است. دقت بکنید، بل اجماع و به تواتر و به ضروره، هم اجماع قائمه، هم دلیل متواتر و هم ضرورت دین که کتاب و سنت را باید عمل کرد. و این وظیفه الى قیام قیامت هست، عمل به کتاب و سنت واجبون الى یوم القیامه. بازم بل اجماع و به ضروره و به تواتر، این تکلیف هست، خودشم الى یوم القیامه مستمره. اگر می توانی از طریق علم به کتاب و سنت عمل بکن، اگر باب علم منفتحه از طریق علم به کتاب و سنت عمل بکن، یعنی از یک راهی علم پیدا بکن که هاذا هو الکتاب، هاذا هو السنت. حالا اگر راه علم به تو، به روی تو منسده، از کجا بدانیم حکم الکتاب اینه؟ از کجا بدانیم سنت اینه؟ ما هستیم این روایاتی که آمده به دست ما رسیده، از کجا علم پیدا بکنیم که هذه هی السنه، این سنته؟ شاید از ناحیه کذابین جعل شده، کجا معلوم سنت؟ ها، علم نداری پس به ظن عمل بکن. اگه سنت علمیه را نمیتوانی عمل بکنی، به سنت ظنیه عمل بکن. فلذا این حکم عقل است و عقل به ما دستور میدهد. خب حالا که کتاب و سنت واجب العمله و تو نمیتونی علما عمل بکنی به کتاب و سنت، ظنن عمل بکن. ظنن عمل بکن، ظنش همین است، این اخباری که به دست ما رسیده اینها را عمل بکنیم، اینها ظنن سنت دیگر. شیخنا رحمه الله می فرماید مرادش از سنت چیه؟ سنت اصطلاحی مراده یا سنت غیر اصطلاحی؟ سنت اصطلاحی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اون ستا را میگن سنت. قول و فعل و تقریر از معصوم صادر بشه. اما این روایاتی که به دست ما رسیده، اینها را میگوین حکایت و سنت، نه که خود سنت. اینها سنت نیست، اینها حکایت سنته، یعنی الفاظیست که راوی به ما نقل میکند، خدا میدوند راست باشد دروغ باشد، از معصوم صادر شده باشد صادر نشده باشد. اینا را میگن حکایت و سنت، روایت و سنت، نه که خود سنت. خب آیا مراد ایشون از سنت، سنت حقیقی است، سنت اصطلاحی است، سنت واقعی است، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اینه. اگر اینه، خب البته بالاجماع و بالضروره و بالتواتر البته سنت واجب العمل است و این تکلیف الی یوم القیامه هم هست که سنت باید مورد عمل واقع بشه. ولیکن این دلیل فقط حجیت خبر واحد را ثابت نمی کند، حجیت همه امارات ظنیه را ثابت می کند. این همون دلیل انسداد معروف می شود. چطور؟ به جهت اینکه شما به این روایات عمل می کنید، رو چه حساب عمل می کنید؟ به حساب اینکه امیدوارم انشاءالله تعالی که این روایت بیانگری سنت باشد، ولی اینها آینه است و نشانگر و بیانگری سنت، یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، به این امید دیگر. بله، شما این روایاتی که بعد از 14 قرن به دست شما رسیده، این روایات را معتمد خودتون قرار میدید، به تو امید، به امید اینکه انشاءالله این اصلش از رسول خدا یا از حضرات معصومین صادر شده، قولا، فعلا، تقریرا، به این امید دیگر که این شما آینه نشانگر سنت قرار میدید، به این امید عمل میکنید. خب اجماع منقول هم یه آینه ایست که نشانگر سنت، همچنین شهرت علما یه آینه ایست نشانگر سنت. پس تمام امارات نشانگر سنت دیگر. بله، این دلیل که اختصاص به حجیت این روایات ندارد. شما میگویید سنت واجب العمل است، سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، به چه طریق عمل بکنیم به سنت؟ از طریق این روایات، چون این روایات نشانگری سنته. خب تنها این روایات نشانگر سنته یا همه امارات ظنیه نشانگر سنته؟ جوابتون چیه؟ همه امارات. اگه اماره نشانگر سنت نباشد که اماره نیست، میگه اماره، یعنی این حق را نشون میده، واقع را نشون میده، سنت را نشون میده. پس این اختصاص به خبر واحد ندارد. کل امارت این ظن به انه سنه، هر اماره ای که انسان ظن پیدا میکند که این سنته، یعنی این حکمیست که صدر عن رسول الله، صدر عن المعصوم، باید عمل کرد. الله نشونگر خبر میخواد باشد امارات. این همون بلی یه مختصر فرق می کند با اون انسداد معروفی که بعد ذکر فرمودن. اون این است که در اون انسداد معروف علم اجمالی را از احکام الله برداشت می کنند. میگن ما اجمالا می دونیم خدا احکام زیادی دارد، اون را هی می گوین و می آن و تا می رسن به اون جایی که فکل امارتن ظن به انه حکم الله، هر اماره ای که ظن پیدا کردیم این حکم خداست باید عمل بکنیم، هر اماره ای میخواد باشد. اینجا از حکم الله شروع نشد، از سنت شروع شد. شیخ محمد تقی مرحوم از کتاب سنت شروع کرد. خب این کتابی که خدا نازل فرموده، این سنتی که قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، این سنت واجب العمله. هی بگو بشنو تا برسی به اونجایی که فکل امارتن ظن به انه حکم الکتاب یا ظن به انه حکم السنه بایست عمل بشه. حالا خبر واحد میخواد باشه؟ بله، بعضی از امارات خارج می شود، اون اماراتی که ظن به انه حکم الله ولم یظن به انه حکم الکتاب و سنه. بله، گاهی اماره انسان را به یه حکمی می رساند، انسان ظن دارد که این حکم الله واقعی باشد، اما ظن ندارد که هازا حکم ورد فی الکتاب، هازا حکم ورد فی السنه، چون آخر احکامی داریم که نه در قرآن وارد شده و نه در سنت. اسکتو اما سکت الله، اسمش را میگم ما سکت الله. یه مقدار احکامی هست که اونها تا قیام الحجه عجل الله فرجه الشریف از قبیل ما سکت الله هست. سکته یعنی تا اون روز تبلیغ نشده اون احکام، سکت الله، اما در واقع اون احکام هست. فلسا ما امروز ممکنه از روی یه اماره ای ظن پیدا بکنیم که این گمان میکنم در واقع هست این حکم، اما گمان نمی کنم در کتاب و سنت وارد شده باشد. گاهی این چنین حکم انسان در امارات مثلا پیدا می کند، مانند یک حکمی را شما با قیاس اولویت به دست می آرید، یا یک حکمی را از روی استقرا به دست می آرید. مثلا استقرا می کنید می بینید بیع العنب لمن یعمل خمرا، این حرامه، عنب را انسان به کسی بفروشد میبرد خمر درست بکند، این حرامه. یا مثلا بیع السلاح لاعداء الدین، انسان اسلحه بفروشد به دشمنان دین، خب این حرامه. این چند مورد اینطور انسان در فقه پیدا میکند، از روی استقرا ظن پیدا می کند که پس مقدمت المحرمی محرم، معلوم می شود که به طور کلی مقدمت الحرام حرام. مثل این که کسی غذای مقوی می خورد تو قوت بگیرد بره ظالمانه بنده خدا را بزند، خب مقدمت الحرام این غذا خوردن، مقدمت الحرام حرام. از کجا فهمیدی مقدمت الحرام حرام؟ استقرا کردم دیدم بیع العنب لمن یعمل خمرا حرام، بیع السلاح لاعداء الدین حرام. روی استقرا فهمیدم که در اسلام مقدمت الحرام حرام. جمان میکنم حکم الله واقعی همون باشد، مقدمت الحرام حرام، اما جمان نکنم خدا در قرآن چنین دست کنم در سنت این چیزی باشد، اما از روی استقرا کشف کردم که در واقع چنین چیزی هست. مثلا برای تقریب زه می فرماید این دلیل شیخ محمد تقی مرحوم با اون دلیل انسدادی که بعد آمده است انشاءالله تعالی با اون فرقی ندارد، مطلق امارات را حجت می کند، یه مختصر فرق دارد. اون دلیل انسداد همه امارات را شامل است، که اماراتی که ظن پیدا می کنیم انه حکم الکتاب و سنه، چه اماراتی که ظن پیدا می کنیم انه حکم الله واقعی و این لم یرد فی الکتاب و سنه. اما این دلیل که شیخ محمد تقی فرمودن اختصاص دارد به اون اماراتی که انسان ظن پیدا می کند انه حکم الکتابی و سنت، دیگه شامل نیست اون روایاتی را که ظن پیدا می کند انه حکم الله الواقعی و ان لم یرد فی الکتاب و سنه. بعد می فرماد ولی اینجور حکم ها خیلی کمه، شاید 1000 احکام هم اینجور نباشد که در واقع وجود داشته باشد اما در کتاب سنت وجود نداشته باشد، نیست این چیزی، چه خیلی کم. فلیزا بله، هر اماره ای که به دست انسان میرسد خواهی نخواهی این جمان را خواهد برد، این حکم کتابه و سنت. لذا این دلیل شیخ محمد تقی مرحوم با اون انسداد معروف هیچ فرقی نمی کند، حجیت مطلق زن. هذا کلو بنابراین که مراد شیخ محمد تقی از سنت
سنت اصطلاحیه باشد، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، مراد آنها باشد. اما اگر مراد شیخ محمد تقی از سنت، سنت اصطلاحیه یعنی سنت همون روایاتی که امروز به دست ما رسیده، اینها را میگوید سنت. اگه اینجوری باشد که خب البته دلیلش مخصوص همون روایات دیگر، میگه برای این که سنت یعنی این روایاتی که به دست ما رسیده واجب العمل است، بل اجماع و بل ضروره و بل تواتر، همینا را میگه. با سنت واقعیه که برگشت بکند به اون انسداد معروف، همین روایات را میگوید سنت. اگر این باشد مرادش، با اون ادعاش سازگار نیست، چون ایشون سه تا دلیل اقامه کرده. گفته است که سنت واجب العمل است، بل اجماع و بل تواتر و بل ضروره. اگه مرادش از سنت این روایات هست، دلیل اولش قابل قبوله که بگیم این روایات واجب العمل است بل اجماع، چنان که شیخنا رحمه الله هم قبلا ادعای اجماع فرمودن بر حجیت این روایات، این روایاتی که به دست ما رسیده، فرمودن بل اجماع این روایات حجت. دلیل دوم شیخ محمد تقی هم دلیل بدی نیست و به تواتر، چون شیخنا هم تقریبا ادعای تواتر کرد، علامه مجلسی هم ادعای تواتر کرد، تواتر و من از سنت توائف قبلا خوندید میشه همون متواتر. اما اون دلیل سومش دیگه چیه؟ و به ضروره، مگر حجیت این روایات از ضروریات دینه؟ اگه از ضروریات دین بود که نباید سید و اتباع سید این کار بکنن حجیت خبر واحد را، مگر سید ممکن ضروری دینه؟ اگه مراد شیخ محمد تقی از سنت این روایاته، این روایات را میگوید وجب العمل بها بل اجماع و بل تواتر و بل ضروره. اجماعش بد نیست، تواترش هم بد نیست، و بل ضروره. از شما میپرسم راجع به حجیت این روایات میشه ادعای ضرورت کرد که از ضروریات دینه؟ مگه متواتر از ضروریات دینه؟ میشه از ضروریات دین؟ تفوه به احد، ضروری دین حسابی داره. ضروری دین اون مطلبی است که تمام مسلمین او را بدانند، بدون احتیاج به دلیل او را بدانند، اونا میگن ضروری دین، مثل وجوب، مثل وجوب نماز. بله؟ اجماع هم باشد، مگر اجماعیات ضروریات دین هم؟ احکامی که علما اجماع به او دارن میشه ضروریات دین؟ ضروری
مسلمین اتفاق داشته باشد،
صحبت اتفاق نیست، ضروری دین معنیش اون نیست. همه مسلمین بدون دلیل او را بدانند، همه مسلمین بدون دلیل او را بدانند، اونم میگن ضروری دین. مقصود آقا این که شیخ محمد تقی سه تا دلیل ردیف کرده، الاجماع و تواتر و ضروره، این سومی بهترین قرینه است که مرادش از سنت این روایات نیست، مرادش از سنت سنت واقعیت، قول معصوم و فعل معصوم، تقریر معصوم. بله، اون است که میشه برای او ادعای ضرورت کرد. بله، اونم که برگشت میکند به همون انسداد معروفی که دلیل عقلی دوم را که فاضل تونی بیان فرمودن، مربوط به اجزا و شرایط و موانع عبادات و معاملات که از این روایات باید برداشت بشود، فرمودن و یرد علیه اولا ایراد اولیمون خیلی واضحه، در دلیل قبلی خوندیم این ایراد را. ان العلم الاجمالی حاصل به وجود الاجزا و شرائط بین جمیع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطه بما ذکره. علم اجمالی حاصل است به وجود اجزا و شرائط بین همه اخبار، نسبت به همه اخبار ما این علم اجمالی را داریم. لا خصوص الاخبار المشروطه بما ذکره، نه فقط اخبار خاصه ای که فاضل تونی فرمود. عبارت فاضل تونی را ببینید آقا، الثانی ما ذکره فی الوافیه مستدلا علی حجیت الخبر موجود فی الکتب المعتمد الشیعه کالکتب الاربعه مع عمل جمع به من غیر رد ظاهر. این روایات، خصوص این روایات، شیخ می فرماد مگر علم اجمالی ما در محدوده همون روایات است که شما گفتی؟ علم اجمالی ما بین همه روایات پخش شده، چه روایات کتب اربعه معتمده شیعه، چه روایاتی که در کتب غیر معتمده وجود دارد مثل فکر رضا قوال لعالی مثلا و امثالش، نوادر الحکمه و اینها. الاول عنل علم الاجمالی کبیر، علم اجمالی بزرگ حاصل به وجود الاجزاء و شرائط بین جمیع اخبار لا خصوص الاخبار المشروطه بما ذکره. اینجا بود بنده اضافه کردم ان العلم الاجمالی الاکبر حاصل به وجود الاجزاء و شرائط بین جمیع الامارات، بین همه امارات این علم اجمالی هست، نه خصوص اخبار و نه خصوص اخباری که در کتب اربعه وجود دارد. علم اجمالی اکبر، عجبا شما علم اجمالی اکبر را گذاشتید، علم اجمالی کبیر را گذاشتید، خیر علم اجمالی صغیر را گرفتید، عجبا. و مجرد وجود علم اجمالی فی تلک طائفه الخاصه، مجرد وجود علم اجمالی صغیر در این طائفه خاصه ای که فاضل تونی اشاره فرمود، لا یوجب خروج غیرها من اطراف العلم الاجمالی کبیر، موجب نمی شود که خارج بشود غیر این طائفه از اطراف علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی اکبر، همه را شامل دیگر. طول ندم آقا، کما عرفت فی الجواب الاول عن الوجه الاول، جواب اول از دلیل اول همین بود که علم اجمالی کبیر. کما عرفت فی الجواب الاول عن الوجه الاول. خب حالا آزمایش بکنیم ببینیم راستی غیر از علم اجمالی صحیح در محدوده ای که فاضل تونی فرمود علم اجمالی کبیرم داریم، اکبرم داریم. می فرماد بله، و الا اگه علم اجمالی کبیر یا اکبر وجود نداشت لما امکنه اخراج بعض هذه الطائفه الخاصه و دعوى العلم الاجمالی فی الباقی. اگه علم اجمالی بزرگ را نداشتیم نمی شد انسان مقداری از این طائفه را عزل بکند زپس ادعای علم اجمالی در باقی داشته باشد که اخبار العدول. شما مثلا از روایات کتب اربعه قدر متیقن را کنار بزنید. مثلا قدر متیقن چیه؟ اخبار العدول. بابا اخبار العدولش را کنار بزنید، بگید اینها صدره. ببینید علم اجمالیتون به کلی منحل شد یا بازم علم اجمالی دارید به وجود اجزاء و شرایط فی الباقی؟ حتما علم اجمالی نیست. اون گلر گوسفندی که 300 تا از اون سفیدهاش کنار زدیم به نام سرقت از اموال زید، این 300 تا، بعد بقیه سفیدها را با اون سیاهای دیگر حساب کردیم، بازم علم اجمالی بود به وجود حرام یا نه؟ اینجا هم همینطوره. و الا اگه علم اجمالی بزرگی نبود لما امکن نمی شد بعد اخراج بعض هذه الطائفه الخاصه دعوى العلم الاجمالي في الباقي، بازم انسان نسبت به بقیه ادعای علم اجمالی بکنه که اخبار العدول مثلا. خب حالا چه بکنیم آقا؟ حالا لازم هینا ایزین نتیجه مطلب در این صورت علم اجمالی بزرگی داریم، لازم اما احتیاط، انسان باید آقا احتیاط بکند و العمل به کل خبر دل على جزئیت شیء و شرطیت کل خبر یا کل امارت دل على جزئیت شیء و شرطیته او مانعیت، باید احتیاط بکنیم همه را عمل بکنیم. و اما العمل به کل خبر او به کل امارت ظن صدوره مما دل على الجزئیه و شرطیه، یا اگرم خیلی احتیاط نکنید یه خورده تنزل بکنید، میگه کل خبر این که ظن داریم انه صدره و دل على الجزئیه و شرطیه او را عمل بکنیم، اما اونهایی که ظن به صدورش نداریم نمخواد احتیاط بکنیم، اونها را عمل نکردید. خلاصه هل لازمه این عزیز؟ لازمه این دلیل در این صورت این شد، این مال احتیاط، یا باید انسان کاملا احتیاط بکند. میدونید احتیاط کامل چیه؟ العملو بکل خبرین، چه مضمون صدور چه غیر مضمون صدور، العملو بکل خبرین دل على جزئیت شیئن او شرطیته. و اما العمل بکل خبرین لا اقل ظن صدوره، عمل به هر خبری که انسان ظن دارد به صدورش، مما دل على الجزئیه او شرطیه. خب پس جناب آقای فاضلتونی شما چطور حجیت را آوردید منحصر کردید به اخبار کتب اربعه با اون شرایط خاص؟ الا ان یقال، مگر فاضلتونی بگوید منم همین حرف را زدم، بنام بر این شد که کل خبر ظن به صدورهی دل على الجزئیه و شرطیه او را عمل بکنم. متاسفانه من چنین روایتی را پیدا نکردم مگر در کتب اربعه مع امر جمع بهی، مگر فاضلتونی هم اینجور بگوید که خب منم منظورم همون الفه هاست، منم علم اجمالی صغیر نگفتم، که منم همون علم اجمالی کبیر را گفتم، اجزا و شرائط بین روایاته. نتیجه تا خواستم کل روایت این که زن به صدورش دارن عمل بکنم، اونها را نیافتم مگر در کتب اربعه مع عمل جمع من الاصحاب به. الا ان یقال، مگر فاضلتونی بگوید منم پی همون میگشتم، این المظنون از صدور من الاخبار، خبری که برای من زنگی صدور باشد فلان جامعه ما ذکرم نشدود، همون روایات است که در کتب معتمده شیعه که کتب الاربعه وجود باشده باشد، ما عمل جمع این بهی من غیر رد ظاهر. من منکر علم اجمالی کبیر نبودم. بله. و ثانیاً اشکال دوم که اشکال مهمتر از اشکال اولیه این است که وجوب عمل به روایات که از راه علم اجمالی ثابت بشود، اون حجیتی که ما میخواستیم غیر از اون حجیت خواهد بود. و ثانیاً ان مقتضا زد دلیل نتیجه این دلیل این علم اجمالی وجوب العمل بالاخبار المثبته للشرائط والاجزاء دون الاخبار النافیه لهما. مقتضای این دلیل وجوب عمل به اون اخباری است که دلالت بکند بر شرطیت و جزئیت و مانعیت، نه وجوب عمل به اون اخباری که دلالت دارد بر عدم شرطیت و جزئیت و مانعیت. این دلیل اثبات می کند وجوب عمل به اخبار مثبته را، نه وجوب عمل به اخبار نافیه را. بله، مثلا روایت میگوید استعاذت در نماز واجب نیست، از اون طرف اصالت الاحتیاط میگوید نخیر واجب است، یا عموم لفظی میگوید نخیر واجب است، استعذ بالله میگوید واجبه. آیا این روایت میتواند با این اصالت الاحتیاط برابری بکند یا با این اصل لفظی مقابله بکند؟ نه، خصوصا زکتزر اصل شرطیه و جزئیه، خصوصا که ما اصالت الاحتیاطی باشیم در باب شرطیت و جزئیت و مانعیت. وقتی اصالت الاحتیاطی بودیم کدوم عاقل اصالت الاحتیاط را میذارد برد به خبر نافی عمل بکند؟ البته عبارت ها خیلی ناقصه، تکمیلش با مطالعتون انشاءالله تعالی. خلاصه بگویم اشکال دومی اینجا این همون اشکال سومی است که در وجه اول گذشت، چون اونجا خیلی توضیح داده بودن دیگه اینجا توضیح بیشتر لازم نیست، بر عهده خودتونه مطالعه بیشتر. از ثالث دلیل سوم، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، ما ذکره بعض المحققین من المعاصرین، مرحوم شیخ محمد تقی فرموده فی حاشیته علی المعالم در هدایت المسترشدین لإثبات حجیت الظن الحاصل من الخبر. ایشان خواستن با این دلیل عقلی اثبات بکنن حجیت ظن حاصله از خبر را، نه مطلق ظن را. وقد لخصنا لطوله، فرمایش ایشون طولانی بود، آقا ما ملخص کرد و ملخصه ان وجوب العمل بالکتاب و سنه. دقت بکنید، کتاب و سنت، وجوب عمل به کتاب و سنت ثابتون به سه دلیل: الاجماع، الضروره، الاخبار المتواتره. به این سه دلیل و بقا از تکلیف ایزن بالنسبه الینا ثابت بالعدلت المذکوره. و این تکلیف خیال نکنید مربوط به صدر اسلام بوده، ما هم این تکلیف را داریم الى یوم القیامه هست. بله، و بقای این تکلیف ایزن بالنسبت الینا و بعدنا الى یوم القیامه ثابت بازم بالعدلت المذکوره بالاجماع و تواتر و ضروره. برای بقاش هم این ادله کفایت میکنه. و این عیزه فاین امکن الرجوع الیهما علا وجه یحصل العلم بهما به حکم اوزن او زن الخاص به. اگر امکان دارد از طریق علم به کتاب و سنت عمل بکنید، چجوری میشد از شما میپرسم چجوری میشد که از طریق علم به کتاب و سنت عمل بکنیم؟ باب علم منفتح، باب علم چجوری بود منفتح بود؟ اگر فرض بکنیم که تمام آیات قرآنی نصوص بودن نه ظواهرها، همه آیات نص بود. خب آیات که سندش قطعیه، اگه دلالتش هم قطعی بود ما از روی علم به قرآن عمل می کردیم دیگه. بله سند که قطعیه در قرآن، دلالتش هم اگر قطعی بود اون وقت ما علمن عمل می کردیم به کتاب. درسته؟ سنت را در چه صورتی می شد به طور علم عمل بکنیم؟ همش متواتر بود و دلالتشون هم قطعی بود. بله المتواتر النص اون وقت بود که ما همه این روایات را از باب علم به سنت عمل می کردیم. ولی خب اینجور نیست که اما کتاب سندن قطعیه دلالتن قطعی نیست، روایات ما هم که تک تک متواتر را کنار بذار بقیه یا سندن زندیه یا هم سندن هم دلالتن یا بله. این است که آقا ما نه کتاب را میتونیم علمن عمل بکنیم چون دلالتشون زندیه و نه سنت ما میتوانیم علمن عمل بکنیم چون این روایات ما یا دلالتن یا سندن بالاخره ضعف داره. خب علمن که نشد، ما محرومیم کتاب و سنت را علمن عمل بکنیم، ظنن خواستن عمل بکنیم. ظنن خواستن در چه صورتی بود؟ ظواهر کتاب را ظن خواسته بدانیم اون وقت کتاب را ظنن خواستن عمل می کردیم و روایات را هم سندن حجت می دانستیم از باب ظن خواست، اون وقت ظنن خواستن عمل می کردیم. این هم نیست چون ما یعنی شیخ محمد تقی مرحوم مثلا ظواهر الفاظ را من باب ظن خواست حجت نمی داند، سند این روایات را هم من باب ظن خواست حجت نمی داند. پس نشد، نشد کتاب را و سنت را علمن عمل بکنیم و نشد ظنن خواستن عمل بکنیم. پس چجوری؟ ظنن مطلقن یعنی ناچاری، باید روی ناچاری به ظن کتابی و به ظن سنتی عمل بکنیم. خب بابا علمن که نشد، ظنن خواستن که نشد، پس اقلن ظنن مطلقا که ناچاری، روی ناچاری به ظن عمل بکنیم. ببینم عبارت میگونده به این مطلب یا نه. فالمتبع و رجوع الیهما فإن امکن الرجوع الیهما علی بطیت العلم بهما، اگر نشد رجوع بکنیم به کتاب و سنت به طوری که علم حاصل بشود به کتاب و سنت فهو، اما ظن خاصه به رجوع بکنیم به کتاب و سنت به طوری که ظن خاصه پیدا بکنیم به کتاب و سنت بازم فهو، و الا هر که علم ممکنه نه ظن خاصه ممکنه. فالمتبع و رجوع الیهما علی بطیت العلم بهما، بله متبع این است رجوع بکنیم به کتاب و سنت از طریقی که حاصل بشود ظن مطلق منهما، ظن مطلق پیدا بکنیم که این کتابه، ظن مطلق پیدا بکنیم که این سنته. خب هازا حاصله و قد اتان قدس الله سره که نقض و الابرام به ذکر ایرادات و العجربه على هازا المطلب اتان ابرا توبا و یرد علیه بله؟
بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟ بله؟